بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت لو كانت الإرادة لا يعرف لها معنى إلا الكيفية النفسانية التي في الحيوان، فما بالها تنتزع من مقام الفعل ولا كيفية نفسانية هناك، فهو الشاهد على أن لها معنى أوسع من الكيفية النفسانية وأنها صفة وجودية كالعلم. بحث در باره قدرت واجب تبارک و تعالی بود که تفسیر شده بود به کون الفاعل به حیث اذا شاء فعل و اذا شاء لم یفعل، که لازمش این بود که برای فاعل یک مشیت و اراده ای قائل بشیم که هر وقت اون مشیت به فعل خاصی تعلق گرفت قدرت انجام اون باشد. و به عبارت دیگه مفهوم قدرتی که در اینجا مطرح میشه توأم است با مفهوم اختیار، و لازمه اختیار این است که هر وقت فاعل بخواهد کاری را انجام دهد. پس باید اراده ای برای فاعل در نظر بگیریم تا اختیار مفهوم پیدا کنیم. ایشون تفسیری که فرمودند دیگه این معنای اراده توش نبود. مستشکل اشکال کرده بود که برای اینکه این تفسیر انطباق پیدا کنه بر قدرت واجب که ملازم با اختیار هست، باید ما یک اراده‌ای برای واجب در مقام ذات بپذیریم، و اون همون است که مشائین گفتند که علم واجب به نظام احسن و اصلح، این همون اراده واجب. ایشون فرمودند ما علم به نظام احسن را قبول داریم ولی مفهوم اراده برش انطباق پیدا نمی کنیم، به خاطر اینکه اراده یک کیفیت نفسانی است و این درباره واجب تبارک و تعالی معنا نداره. پس بحث به اینجا منتهی شد که اون معنایی که ما از اراده میفهمیم قابل انطباق بر علم نیست. علم یه مفهومی است اعم از کیف نفسانی، و در خود ما هم مصداقی از علم هست که از قبیل علم کیف نفسانی نیست و اون علم به ذات که عین جوهر ذاته. بر این اساس ما میتونیم بفهمیم که علم یه معنای ماهوی نیست و منحصر در یه مقوله خاصی مثل کیف نفسانی نیست. پس نتیجه این میشه که علم یه مفهوم وجودی است و از این جهت عین این مفهوم را ما میتونیم برای واجب هم اثبات کنیم. ما به خلاف اراده، اون اراده‌ای که ما در خودمون صلاح داریم و اون معنایی که ازش میفهمیم همون است که بر کیف نفسانی منطبق میشه و این از اعراض است و عرض برای واجب معنا نداره. مستشکل برمیگرده به یک صورت دیگری اشکال میگه خب شما اراده را در مقام ذات نپذیرفتید، آیا در مقام فعل هم نمیپذیرید؟ شما که میگید اراده ذاتی نداریم، بالاخره اراده فعلی را میپذیرید و اون را از صفات فعلی حساب میکنید. آیا اون اراده‌ای که در مقام فعل اثبات میکنید اون هم کیف نفسانی است؟ مسلماً کیف نفسانی نیست، یه معنای وجودی است. پس به هر حال برای یک اراده شما یک معنایی را تصور می‌کنید که مختص به کیف نفسانی نیست و اون معناست که از صفات فعلی شمرده میشه. پس معلوم میشه که معنای اراده منحصر نیست در اون چیزی که فقط بر کیف نفسانی منطبق میشه و از اعراضه. خود همین که شما اراده را از صفات فعلی واجب میشمارید دلیل بر این است که یه معنایی برای اراده فرض کردید و قبول کردید که این معنا اعم است از کیف نفسانی، برای اینکه به هر حال خدای متعال هیچ کیفی ندارد، نه در ذاتش و نه در مقام فعل. کیفیتی برای ذات واجب پیدا نمیشه در مقام فعل هم. در مقام جواب از این اشکال می‌فرمایند که ما بسیاری از مفاهیم را به واجب نسبت می‌دهیم، اما معنای این نسبت این نیست که مفهوم حقیقی این کلمات و الفاظ درباره واجب صدق می‌کنیم، بلکه این یه نوعی توسعه در مفهوم است، یعنی مجاز. مثلا ما طبق آیات و روایات برای خدا رحمت، غضب، سخط، رأفت، امثال اینها اثبات میکنیم. اینها یه مفاهیمی هستند که در ما به صورت کیف نفسانی تحقق پیدا میکنند. معنای رحمت اینه که ما مواجه بشیم با یک صحنه ای که عواطفمون تحریک بشه، دلمون بسوزه و بعد کاری انجام بدیم برای این که رفع اون منشأ این دلسوزی بشه. مثلا یک کسی را میبینیم که نابیناست، مریض، دلسوزی میکنیم براش، یک حالت عاطفی در ما پدید میاد و این منشأ این میشه که در مقام رفع حاجت او بر بیاییم، در مقام کمک کردن بر او به او بر بیاییم. اینا بهش میگیم رحمش کردیم. یا رأفت همینطور هست، یک حالت عاطفی است، یک حالت انفعالی است، کیفیتی است که در ما پدید میاد، متأثر میشیم از خارج و به دنبالش در صدد برمیاییم که کمکی به اون طرف بکنیم. در غضب و سخط هم همینطوره. وقتی ما یک جریانی را میبینیم که ناراحت کننده است برای ما، اوقاتمون تلخ میشه، حالت غضب در ما پدید میاد، به قول قدیمی ها خونمون به جوش میاد، ثوران و دم القلب غضب رو تعریف میکنه، خونمون جوش میاد و در صدد برمیاییم که مثلا دفاع کنیم از خودمون. غضب اینه. ولی خب درباره واجب هم کلمه غضب استعمال میشه، اسف استعمال میشه، سخط استعمال میشه، غضب الله علیهم، یا مثلا فلما آسفون انتقمنا منهم، اسف درباره واجب استعمال شده و امثال اینها. استعمال این کلمات درباره واجب معناش این نیست که حقیقت غضب و سخط و رأفت و رحمت و چیزهایی که امثال اینها هست، یعنی حالت انفعالی را تداعی میکنه، اینها را برای واجب اثبات کنیم، بلکه معنای استعمال این کلمات در مورد واجب تبارک و تعالی تحقق آثاری است که اون آثار معمولا وقتی از ما سر میزنه که مسبوق به چنین حالاتی باشه. یعنی وقتی خدا عذاب بر قومی نازل میکنه، این را ما اسمش میزنیم غضب، میگیم خدا غضب کرده بر اینا. این معناش این است که ما طوری هستیم که وقتی غضب میکنیم چنین کاری را انجام میدیم، اما وقتی به خدا میگیم خدا بر اونها غضب کرده، معناش این نیست که مثلا رگای گردن خدا علیاذ بالله پر شده و رنگ روش سرخ شده و خونش جوش اومده و اون وقت دستور داده که جبرئیل بر اونها عذاب نازل کنه. مثلا معنای غضب در مورد خدا همین است که عذاب برشون نازل کرده، اثری است که بر چنین حالتی مترتب میشه. اون حالت در ماست، اثری که بر اون مترتب میشه وقتی دیدیم از واجب سر میزنه، اون حالت رو به خدا نسبت میدیم مجازن و توسعن. به عبارت دیگه در اینجا استعمال شده سبب در مسبب، یعنی اون چه مراده است مسبب است و اون چه استعمال شده در لفظ سبب هست. وقتی میگیم غضب الله علیهم، یعنی انزل علیهم العذاب، چون این انزال عذاب در ما مسبب از غضب هست، لفظ غضب را که سبب هست به کار میبریم و اراده مسبب میکنیم. این نوعی مجازه. در مورد اراده هم ایشون میفهمند همینطوری، یعنی وقتی کاری از واجب تبارک و تعالی در یه شرایط خاصی انجام میگیره و میبینیم که این کار بدون رضایت، بدون اذن الهی نیست، یعنی یه جوری نیست که بر خدا تحمیل شده باشه، چنین کاری در ما وقتی تحقق پیدا میکنه که درباره یه چیزی بیاندیشیم و نفع و ضررش رو با هم بسنجیم و بعد تصمیم بگیریم، میگیم اراده کردیم. اما در خدا که معنا نداره که بشینه حساب بکنه که آیا این مصلحتش بیشتره یا منفعتش، رو اول تردید داشته باشه و بعد یهو تصمیم بگیره که این کار رو بکنه. این تصمیم گرفتن که به خدا نسبت میدیم، این به خاطر آثارشه. یعنی نحوه کار طوریست که از ما وقتی سر میزند که مسبوق به تصمیم گیریست. اما تصمیم گیری درباره خدا معنا نداره، برای که این لازمش نقصه. لازمش اینه که قبلا نخواسته باشه یا تردید داشته باشه، بعد کم کم فکرش کنه و حساب کنه و بعد تصمیم بگیره. به این معنا نمیتونیم ما به واجب نسبت بدیم. اگر گفتیم خدا حالا تصمیم گرفته که این کار رو انجام بده، منظور لوازم میشه، یعنی نوعی اطلاق مجازی است. جواب رو ایشون اینجور میدن. البته طبق اون بیانی که ما در معارف کرده بودیم و در جلسه قبل هم اشاره کردیم، میتونیم بگیم که اراده در مورد خدا همون حب به ذات هست که لازمش حب به آثاره و اون یک امر ذاتی است. وقتی صدور فعل را با اون حب میسنجیم، مفهوم اراده ازش انتظار میکنیم. پس یک ریشه ای در ذات داره، یک صفت ذاتی خاص که عبارت است از حب، و از این جهت هست که ما این مفهوم را انتظار میکنیم. اینطور نیست که هیچ ریشه ای نباشه و صرفاً به خاطر ترتب آثار باشه. بنابر اون معنا تحلیل میتونیم ما اراده را یک منشأ ذاتی براش قائل بشیم، ولی ایشون فقط به همین صورت حکم اراده را حکم رضا و غضب و سخط و امثال اینها میدونن. فاین قلت لو کانت الاراده تو لا یعرف لها معنا الا الکیفیت النفسانیه. شما فرمودید که اون چی ما هم از معنای اراده میفهمیم همون کیف نفسانی است و نمیشه این را یک معنای وجودی حساب کرد. همون کیفیت نفسانی که در حیوان هست و از جمله حیوانات انسان. اگه این طور باشه، فما بالوها تنتزع من مقام الفعل. پس چطور شما میگید یک اراده فعلی داریم که از مقام فعل انتزاع میشه؟ یعنی میگید از صفات ذات نیست ولی از صفات فعل است. ولا کیفیت نفسانیت هنا، که به هر حال در مقام فعل هم کیفیت نفسانی نداریم. واجب که نفس ندارد، نفس متعلق به بدن، تا کیفیت نفسانی داشته باشه تا در مقام فعل کیفیت نفسانی براش اثبات بشه. پس این که میبینید در مقام فعل مفهوم اراده انتزاع میشه، فهو شاهد و علا ان لها معنا اوسع من الکیفیت نفسانیه. پس معلوم میشه که اراده یه معنای وسیع تر از کیف نفسانی داره که در مقام فعل لااقل به واجب نسبت داده میشه. پس لازمش این است که یک صفت وجودی باشد، چون به هر حال اگر یه مفهوم ماهوی باشه در هیچ مقامی به واجب نسبت داده نمیشه. پس معلوم میشه که اراده یک مفهوم وجودی است، یعنی شبیه علم که گفتید یک صفت وجودی است، اراده هم اینجوری میشه. و انها صفتون وجودیتون کل علم. قلت اللفظ کما یطلق و یراد به معناه الحقیقی کذلک یطلق و یراد به لوازم المعنى الحقیقی و آثاره المتفرعت علی. گاهی لفظ استعمال میشه و منظور معنای حقیقیشه، گاهی منظور و مراد از اطلاق لفظ لوازم اون معناست، یعنی نوعی مجاز. توسعاً و صفات المنتزعه من مقام الفعل لما كانت قائمه بالفعل حادثه بحدوث الفعل متاخره بالذات عن الذات القديمه بالذات استحال ان يتصف به الذات. صفات فعل از یک امور حادثی انتزاع میشه، چون امر حادثی است، ذاتی که قدیم به ذات است، محال است که به ذات متصف به این صفات بشه. یعنی این صفات را در مقام ذات به هیچ وجهی نمیتونیم بپذیریم، نه به عنوان اینکه عین ذات باشد و نه به عنوان اینکه عرضی باشد حال در ذات. به هر حال ذات به این امور حادث که در مفهومشون حدوث و تغییر خوابیده به یه همچه معانی متصف نمیشه. چرا؟ برای اینکه گفتیم ذات به اون معانی متصف میشه که مشتمل بر نقص و عدم نباشه، قابل تجرید باشه از جهات عدمی. این مفاهیم مفاهیمی که توش حدوث و تغییر خوابیده و این نقصه. پس اگر یه معنای مستلزم حدوث و تغییر باشد، اینو به ذات واجب نمیشه نسبت داد. اگر بگیم عین ذاته، پس ذات میشه حادث. اگر بگیم عرضی است که در ذات حادث میشه، باز باید ذات محل حوادث باشه، جوهری باشد که عرض بهش عارضش میشه و حلول میکنه درش، اونم محاله. صفاتی که از مقام فعل انتزاع میشه، چون که قائم به فعل است و حادث است به حدوث فعل و متأخر است به ذات از خود ذاتی که قدیم به ذات است، خود به خود این صفات متأخرند، چون مال فعل است و از حدوث دارد ذاتی که قدیم به ذات است، که نمیشه یه امر حادثی درش فرض کرد. استحال ان تتصف به ذات الواجبه به ذات، سواء کان الاتصاف به نحو العینیه، چه بگیم این صفات عین ذات است، خب لازمش اینه که خود ذات حادث باشد. اگر ذات عین یک مفهومی بود یا عین منشأ انتزاع یک مفهوم حادثی بود، یعنی ذات عین حدوث است. اگر بگیم نه، ذات ثابت است اما یک عرضی در یک وقتی عارضش میشه، پس باید یک جوهری باشد که یک عرضی وقت درش حلول کند، باز باید از قبیل ماهیات باشه. و یمکن ان یوجد فیه عرضون و یمکن ان لا یوجد، پس لازمش این است که صفت امکانی به واجب نسبت بدیم، و حال اون که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. خواه این اتصاف به صورت عینیت باشد، خواه به صورت عروض و حلول در ذات باشد، کما تبین فی ما تقدم. پس خود این معنا را که لازمش حدوث هست عیناً نمیشه به واجب نسبت داد، الا ان یراد بها لوازم المعنى الحقیقی. معنای موضوع لهش را اراده نکنیم، بلکه لوازمش را اراده کنیم. و آثاره المتفرعت علیه یراد توسعا، به صورت توسع توسعه در معنای حقیقی. حالا مثال میزنم. فالرحمت مثلا فی ما عندنا تأثر و انفعال نفسانی. مثلا رحمت، رحمت یعنی دلسوزی. این در ما یک تأثر و انفعال نفسانی است. کی این تأثر برای ما پیدا میشه؟ من مشاهدت مسکین محتاج الی کمال. اگر یه بدبخت بیچاره ای را دیدیم که احتیاج به یه چیزی داره، مثلا مریضی است که احتیاج به عافیت و صحت داره، یا در حال مرگ است، بقایش احتیاج به غذا داره، به مسکن داره، به لباس داره، از سرما داره میمیره، این حالت در ما پدید میاد. وقتی این را دیدیم از یک کسی، یک انفعالی در ما پدید میاد، یک رقت قلبی، یک تأثری، این اسمش رحمت است. میگیم دلمون سوخت براش، رحمم آمد. دنباله این یترتب علیه ان یرفع الراحم حاجته و فاقته. وقتی دلمون سوخت، متأثر شدیم، در صدد برمیاییم که احتیاج او را رفع کنیم. فهی صفتون محمودتون کمالیتون. این که آدم رفع حاجت بکنه از یک فقیری بیچاره ای، یک صفت کمالیست و محموده. اما تمام این سیر را میتونیم به واجب نسبت بدیم از اونها، وقتی که میبیند یه چیزی را، یک رؤیتن حادثه، بعد انفعالی پیدا میکند، دلش میسوزه، بعد در صدد برمیاد که رفع حاجتش بکنه. همه اینها صفت کمالی است یا نه؟ اون دلسوزی و رقت و انفعال و تأثر، این صفت کمالی نیست. از اون جهتی که انفعال است، از اون جهتی که تأثر است، بله، علم به حاجت او، این صفت کمالی است. اما اینکه دلم بسوزم، متأثر بشم، تحت تأثیر او قرار بگیرم، معناش این است که یک عاملی در من اثر میکند، من معلول او میشم، یک نوع معلولیتی نسبت به او پیدا میکنم، یعنی این حال من معلول اوست، این در واجب نمیشه صدق بکنه. و یستحیل علیه تعالی التأثر و الانفعال فلا یتصف به حقیقت معناها. اگر حقیقت معنای رحمت اون تأثر و انفعال و دلسوزی باشد، این درباره واجب صدق نمی کنه. لکن تون تزع من ارتفاع الحاجه و تلبس بالغنا مثلا انها رحمتون. وقتی حاجتش رفع شد، پول بهش دادم، غذا بهش دادم، گرمش کردم، احتیاجش را رفع کردم، از این کار مفهوم رحمت انتزاع میشه. فاعلی که این کار کرده معنای مصدریش بهش نسبت داده میشه، میگم رحمه فهو راحم له. حالت ثباتش که ملاحظه میکنیم، اون صفت مشبه انتزاع میکنیم، میگیم رحیمون. پس این صفات را، راحم و رحیم را، میشه به خدا نسبت داد به معنای اینکه یعنی رفع حاجت حاجتمندان میکند، نه اینکه یعنی متأثر میشود، دلش میسوزه. اینو دیگه نمیشه به واجب نسبت بده. لکن تنتزع من ارتفاع الحاجه و تلبس بالغنا. وقتی اون مسکین حاجتش رفع شد و غنی شد، از این امر وجودی که در خارج تحقق پیدا میکنه، این مفهوم رحمت را انتزاع میکنیم به معنای اسم مصدری. لانه من لوازمها. و اذا کان رحمه رحم و اذ کان رحمتن رحمه لها، معنای مصدریش را که رحم باشد، وقتی این رحم را معنای مصدریش را نسبت به واجب میدیم، میگیم رحم الواجب و ایگاهو یا لها. این معنای مصدری را وقتی به فاعل نسبت میدیم، اون وقت عنوان رحیم را برای واجب انتزاع میکنیم. و اذا کان رحمه لها نسبتا الیه تعالی، وقتی این رحم کردن واجب او را یک نسبتی است به سوی خدا، اشتق منه صفت الرحیم صفت فعل له تعالی، به عنوان یک صفت فعلی انتزاع میکنیم و به واجب نسبت میدیم. ول امر علی هذا القیاس، پس رحم واجب یعنی اعطاء ما یحتاج المحتاج. اون اعطاء را بهش میگیم رحم، نه اون حالت تأثری که در ما مقدمه اعطاء است. ولو این که معنای حقیقی رحم همون مقدمه است، اما در واجب که به کار میبریم به معنای لازم و ذل مقدمش هست. و علی هذا القیاس در سایر صفات فعلی. خب حالا در اراده چی کار میکنی؟ ول اراده المنصوبه تو الیه تعالی منتزعه من مقام الفعل. چگونه؟ اما من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج فهو اراده ثم ایجاب ثم وجوب ثم ایجاد ثم وجود. گفتیم که این وجود خارجی که وقتی از واجب انتزاع میشه، عقل یک مفاهیمی را براش در نظر میگیره، اعتبار میکند و بین این مفاهیم هم حتی ترتب میبینه. میگه اینو که موجود شده است چون انتساب دارد به واجب، پس مسبوق به ایجاد است. ایجاد چون مالم یشی مالم یجبلم یوجد، مسبوق به ای به وجوب است. وجوب باز وقتی نسبت داده میشه به واجب میشه ایجاب. ایجاب چون یک ایجاب اختیاری است، پس مسبوق به اراده است. پس مفهوم اراده را قبل از ایجاب انتزاع میکنیم از خود فعل، همونطور که مفهوم ایجاد و ایجاب را انتزاع میکنیم. یا این به این صورت، و اما من حضور العلت التامه للفعل كما يقال عند مشاهده جمع الفاعل اسباب الفعل ليفعل انه يريد كذا فعلا. یا از این جهت انتزاع میکنیم که وقتی میبینیم فاعل همه اسباب فعل براش فراهم است، میگیم میخواد این کار را بکنه. مثل این که میگم فلانی میخواد چی کار کنی؟ این کار را داریم، صندلی ها را داریم میچینی، نمیدونم میز را مرتب میکنی، میخوای چی کار کنی؟ این میخوای چی کار کنی از این حیثیت انتظار میشه که اسباب را فراهم کرده. وقتی ما میبینیم که واجب اسباب فراهم است براش برای انجام فعلی، میگیم یورید و ان یفعل. کما یقال عند مشاهده جمع الفاعل اسباب الفعل، هنگامی که فاعل اسباب فعل را جمع می کند، فراهم می آورد، لیفعل، تا کاری را انجام بده، وقتی این حالت را مشاهده کردیم میگیم که یرید و کذا فعلا، می خواهد فلان کاری را انجام دهد. پس وقتی دیدیم که واجب همه اسباب فعل براش فراهم است که یک کاری را انجام بده، میگیم یرید و ان یفعل کذا. الفصل الرابع عشر، فی ان الواجب تعالی مبدا لکل ممکن موجود و هو المبحث المعنون عنه به شمول ارادته للافعال. در بحث قدرت به مناسبت بحث درباره اراده کشیده شد، با اینکه اراده به نظر ایشون از صفات فعل است، کما اینکه ظواهر آیات و اخبارم همینه. به دنبال بحث از اراده واجب، بحث میشه از قلمرو اراده واجب. خب حالا که خدا اراده میکند و ارادش تعلق میگیره به انجام فعل، چجور چیزهایی است که متعلق اراده الهی قرار میگیره؟ آیا همه چیز متعلق اراده هست یا نه؟ بعضی چیزها متعلق اراده واجب هست، بعضی چیزها متعلق اراده واجب نیست. قبل از که وارد بشیم در بحث، لازمه که توجه داشته باشیم منظور از اراده واجب که اینجا میگیم شامل همه چیز میشه یا نمیشه، منظور اراده تکوینی است. اما اراده تشریعی به معنای اینکه کاری را میپسندد یا دستور میده که انجام بدن مردم، اون یه حرف دیگری است. اون پیداست که اراده تشریعی به کارهای خوب تعلق میگیره، به کارهای حرام هیچ وقت اراده تشریعی تعلق نمیگیره، اون یه بحث دیگری است. اینجا منظور اراده تکوینی است. آیا اراده واجب به هر موجودی در هر جایی تعلق تحقق پیدا کند تعلق میگیره؟ و نتیجهش این میشه که هر چی موجودی هر جا تحقق پیدا کند مراد لله تعالی بالاراده تکوینیه یا نه؟ اراده خدا یک قلمرو محدودی داره. بعضی از موجودات در قلمرو اراده خدا هست، بعضی از موجودات بی اراده خدا تحقق پیدا میکنه. این بحث است که مربوط میشه به جبر و اختیار در افعال انسان و اینکه آیا افعال انسان هم مراد خدا هست، اراده خدا به افعال اختیاری انسان هم تعلق میگیره یا نه. اگر بگیره تمام افعال انسان، چه خوبش چه بد، باید بگیم که مراد است به اراده تکوینیه. اگر نگیره باید بگیم همه افعال اختیاری انسان از قلمرو اراده خدا خارجه، اراده خدا ربطی به افعال انسان نداره، یا فقط تعلق میگیره به افعالی که بلاواسطه از خودش صادر میشه، یا شامل موجوداتی میشه که کارهاشون غیر اختیاری هستن. اما اونجایی که دیگه فاعل اختیاری باشه، اون دیگه کارش مربوط به خدا نیست، اراده خدا دیگه شامل اونجا نمیشه. این بس از قرنها در بین ارباب نظر و بحث رایج بوده و من جمله در بین مسلمان ها هم از صدر اسلام مطرح شده که آیا اراده واجب فقط مال کارهای خودشه یا کارهای غیر اختیاری یا شامل کارهای اختیاری هم میشه. دو مشرب متضاد و در دو قطب مختلف معروف است، یکی از اشاعره و یکی از معتزله. اشاعره معتقدند که همه چیز با اراده واجب تحقق پیدا می کند و اراده انسان نقشی در انجام فعل نداره و حقیقتا نمیشه بگن کار انسان است، او ایجاد می کنه. نه، کارها همه مال خداست و لازمش جبر. در مقابل اشاعره معتزله نقطه مقابلش رو گرفتن، گفتن نه، افعال اختیاری انسان هیچ ربطی به خدا نداره، اینا مال خود انسان است و صحیح نیست که نسبت داده بشه به خدای متعال. هم از نظر عقلی طرفین با هم مشاجرات و منازعاتی داشتند، هم از نظر نقلی و استناد به ظواهر آیات و روایات که بحث‌های مفصلی دارد و معروفه دیگه. در مقابل اینها مشرب دیگری هست که امر بین الامرینه. اجمالا هیچ شکی نیست که نظر ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین همین مسئله امر بین الامرین. اما اینکه معنای امر بین الامرین چیه در توضیح این، خب هر کسی بر طبق مبانی خودش توضیحاتی داده. فلاسفه میگن منظور از امر بین الامرین این است که هم کار به خدا نسبت داره و هم به انسان، و این دوتا فاعل طولی هست و هیچ کدام هم تناقض و تزاحمی با هم ندارند. کار اختیاری انسان نسبت به انسان داره از اون جهت که فاعل قریب هست، و نسبت به خدای متعال داره برای اینکه فاعل الفاعل هست و در طول فاعلیت انسان هست. پس هم نسبتش به خدای متعال صحیح هست از اون جهتی که اون فاعل کل است، و هم نسبتش به انسان صحیح است برای اینکه فاعل قریب هست و مباشر انجام فعل و لازمش هم جبر نیست. این بحث در واقع برای اثبات این مطلب، منتها چون اونهایی که به صورت عقلی بحث میکردن غالبا معتزله هستن، اشاعره میگن که ما ظواهر آیات و روایات رو میگیریم، عقل در اینجا راهی نداره مثلا، یا اگر راه هم داره اشتباه میکنه. استنادشون اینا اهل سنت هستن، اصلا اصطلاح اهل سنت بیشتر بر اینها اطلاق میشده، میگفتن ما کار داریم به همین اون چه در کلمات پیغمبر مثلا صلی الله علیه و آله وارد شده یا از ظواهر آیات. اینا خیلی اهل بحث عقلی نبودن، معتزله بودن که به صورت بحث نیمه فلسفی مسائل را مطرح میکردن و بررسی میکردن. اینها برای اینکه اثبات اختیار بکنن برای انسان استدلال عقلی میکردن که نمیشه افعال انسان را به خدا نسبت داد، که حالا بعدن میاد بیانش. موضع گیری حکما در مقابل معتزله هست، حکمای اسلامی در مرحله اول، که اینکه شما نفی استناد افعال اختیاری انسان به واجب میکنید این صحیح نیست، افعال اختیاری انسان هم مستند به واجب تبارک و تعالی هست. اینه که از اول برهان اقامه میکنند برای این مطلب که افعال انسان هم ولو افعال اختیاریش در این حال مستند به واجبه و فعل واجب حساب میشه. و این بحث از یک جهت شبیه به بحثی است که در باب علت و معلول داشتیم، که یادتون باشه در فصل هشتم از مرحله علت و معلول یک فصلی را عنوان کردند فی انه لا مؤثر فی الوجود به تمام معنا الکلمه الا الله سبحانه. اونجا هم در مقام این بودند که اثبات کنند فاعلیت الهی مطلق است، شامل تمام موجودات میشه، یعنی هر موجودی را میشه گفت فعل خداست. اونجا بحث در فاعلیت بود، اینجا تحت عنوان اراده مطرح است که آیا اراده خدا شامل همه چیز میشه یا نه، یعنی اراده تکوینی. این دوتا بحث در حقیقت یکیه، برهانی هم که اقامه شده یکی از برهان اول مخصوصا همونه که در اونجا ذکر شد، و طبعا هم یکی میبایست باشه برای اینکه فاعلیت خدا فاعلیت جبری که نیست. وقتی میگیم خدا فاعل همه چیز هست، همون فاعل اختیاری است دیگه، پس لازمش این است که اراده و اختیار خدا شامل همه چیز بشه. به هر حال عنوان بحث این است که تمام موجودات هر نه وجودی داشته باشند مشمول اراده الهی است، و قلمرو اراده الهی محدود به یک منطقه خاصی نیست، شامل تمام موجودات میشه و از جمله افعال اختیاری موجودات مختار. دلیل اول، این همون دلیلی است که در اونجا هم ذکر فرمودن، و اون این است که هر موجودی که ممکن الوجود باشه، چه در ذاتش، چه در افعالش، چه در آثارش، چه در صفاتش، هر چی بهش نسبت میدیم که یک ماهیتی دارد، حالا ماهیت جوهری باشه مثل ذات یک موجود جوهری، یا ماهیت عرضی باشه به هر حال اون چه از او صادر می شود یا بهش نسبت داده می شه یا خود ذات یک موجودی، همه اینها یک ماهیات ممکن الوجودی هستند و این ماهیات از ناحیه خودشون اقتضای وجود ندارن، پس باید از ناحیه علتی وجوب وجود پیدا کنند. اون علت هم اگر ممکن باشه باز منتهی میشه به واجب، پس علیت واجب نسبت به کل من سواه ثابت است، یا بلا واسطه مثل صادر اول یا مع الواسطه مثل سایر سوادر. پس علیت خدا را نسبت به هیچ موجودی نمیشه نفی کرد و این علیت همون فاعلیتی است که خدا داره و فاعلیتش هم فاعلیت اختیاری است، جبری که نیست. پس اراده خدا شامل همه چیز میشه به این معنا. دوام این برهان به این است که علت الاله هم علتون. در این را معتزله انکار نمی کنند که کاری که از ما صادر می شود ماهیتی است و احتیاج به علت داره، اینا ابایی ندارن. منتها در این که علت الاله هم علتون لذالک الفعل، این را یا قبول نمی کنند و یا به لوازمش ملتزم نیستند. اگر ما پذیرفتیم که علت الاله هم علتون، فاعل الفاعل فاعلون، خب ثابت میشه که فاعلیت خدا برای افعال ما هم ثابته، چون ما فاعل فعلیم، خدا هم فاعل ماست، پس خدا فاعل مع الواسطه هست نسبت به فعل، پس میشه فعل را به خدا هم نسبت. الفصل الرابع عشر فی ان الواجب تعالی مبدأ لکل ممکن موجودن. این لکل ممکن موجودن منظور اینه که یعنی حتی افعال اختیاری انسان، و این همون مبحثی است که تحت این عنوان معنون شده، هو المبحث المعنون عن به شمول ارادتی للافعال. یعنی اراده واجب قلم روی محدودی نداره، بلکه شامل همه چیز میشه حتی افعال. برهان این مطلب الذي حققته الاصول الماضيه، با توجه به اصولی که در فهم مراحل سابق ثابت شده این نتایج به دست میاد، هو ان الاصيل من كل شيء وجوده، اصالت وجود، و ان الموجود ينقسم الى واجب بالذات و غیر واجب بالذات، و ان ما سوى الواجب بالذات سواء كان جوهرا او عرضا، و به عبارت اخرى، عبارتی که بیشتر متکلمین به کار میبرند، ذات یا صفت یا فعل، اونا به جای جوهر و عرض معمولا اینجور میگن، میگن ذات و صفت و فعل. به هر حال همه اینها ماهیت هستن، لهو ماهیتون ممکنتون به ذات متساویتون نسبت الال وجود و العدم، و انما شأنه ذلك یحتاج فی تلبسی به احد الطرفین من الوجود و العدم الى مرجحین، چیزی که خودش متساوی نصف باشه احتیاج به مرجح داره. مرجحن یعین ذالک و یوجبه، مرجح هست که تعیین میکند یا وجود را یا عدم را و ایجاب میکند اون طرف را، و هو العلت الموجبه، فما من موجود ممکن الا و هو محتاج فی حدود فی وجوده حدوثا و بقاءا الى علت توجب وجوده. پس هر ممکنی چه در حدوثش چه در بقایش احتیاج دارد به علتی که وجوب اون را، وجود اون معلول را ایجاب کند و ایجادش کند. وجوب و وجود ترتب عقلی دارند همونطور که بارها گفته شد. بله، هر ممکنی محتاج است به علتی که اون را ایجاب و ایجاد کند، این علتی که یا واجبت الذات است او منتهیتون الال واجب به ذات. اگر واجب به ذات هست که خب میشه فعل بلاواسطه واجب، اگر این علت خود واجب نیست باید منتهی بشه به واجب، پس واجب میشه علت و علت شی. تا اینجا ثابت شد که واجب علت و علت الافعال هست، برای اینکه افعال ما هم ماهیات ممکن الوجود است، ما علتش هستیم، واجب هم علت و علت شی است. تا اینجا ثابت شد، این مقدمه هم رو زمین میکنی، و علت و علت شی علت لذالک شی، علت و الاله علت هست، پس افعال ما معلول ذات خدا هم هست. فما من شیء ممکن موجود سوى الواجب بالذات حتى الافعال الاختیاریه الا و هو فعل الواجب بالذات. هر چه در عالم تحقق پیدا کند غیر از ذات واجب ولو افعال اختیاری ما باشد فعل واجب هم هست. معلول له بلا واسطه، فعل بلا واسطه خودش، او به واسطه مثل صادر دوم، او به وسایط مثل سایر موجودات. این یه برهانی است که بر مذاق همه فلاسفه میشه اقامه کرد و اثبات میکنه که واجب علت و علت الافعال است. راه دیگری هست برای این مطلب که از این راه شریفتر و دقیقتر و عمیقتره و اون مبتنی است بر مطلبی که صدر المتعلمین از تحلیل علت و معلول به دست آورده و ثابت کرده که معلول عین الربط بالعله است. بارها گفتیم که تا زمان صدر المتعلمین حکما برای علت یه نوع استقلالی قائل می شدن، یعنی علتی که خودش هم معلول هست، نسبت به معلول می گفتن علت استقلالی داره. اما از زمان صدر المتعلمین که معنای علیت و معلولیت تفسیر دقیق تری پیدا کرد و معلوم شد که هیچ موجود ممکن الوجودی از خودش هیچ استقلالی نداره، استقلال اصالتاً مال واجب تبارک و تعالی است و همه دیگه استقلال هایی که به اشیاء دیگه نسبت داده میشه آریایی است، چون همه عین الربط هستن. با توجه به این مطلب، این معنا یک بیان و تفسیر عمیق‌تر و شریف‌تری پیدا می‌کنه. دیگه ما احتیاج نداریم به این که بگیم فعل مستند به واجب است چون فاعلش مستند به اوست، بلکه حتی خود فعل را از اون جهتی که یک موجود معلولی است، این عین الربط است. عین الربط به چی؟ به یک موجود مستقلی، و موجود مستقل حقیقی خود واجب است. پس همه عین الربط به واجبن. این راه را نزدیکتر میکنه و خیلی لطیفتر هست این معنایی که از این برهان استفاده میشه. این است که گاهی به مفاد این برهان میگن که لازمش این است که فاعلیت قریب برای خدا اثبات بشه. به حسب اون برهان میگفتیم این کار از فاعلی سر زده، اون فاعل از یه فاعل دیگری، اونم از یه فاعل دیگری، پس خدا علت العلل این موجود هست. می ساخت با این که در بین این وسائط یه نوع استقلالی هم ما برای این علل فرض بکنیم. اما به حسب این نظر هر وجودی هر جا پیدا شود، این خود این وجود قائم به واجب است، از خودش هیچ استقلالی نداره. اگر در بین واجب و این شی هم هزارها واسطه قائل بشیم، اونها هم هیچ استقلالی ندارن، همه اینا ربط هستن، که انهو واسطه حقیقتا وجود نداره چون همه اینا ربطن. پس این معنای ارتباط هر موجودی را با خدا به صورت خیلی دقیق تری روشن میکنه و اینجاست که توحید افعالی و مؤثریت واجب در عالم یک معنای روشنتر و شریفتری پیدا میکنه. این برهان دوم از این راهه که طبعا از زمان صدر المتعلمین مطرح شد. من طریق آخر، قد تبین فی مباحث العله والمعلول ان وجود المعلول بالنسبه الى العله وجود رابط غیر مستقل. اونجا فقط میگفتن که علت اگر خودش معلول باشه اونم احتیاج دارد به علتی، اما این معنا که اصلا حیثیت وجودش عین التعلق است، اینو بهش نرسیده بودن. در اینجا روی این مطلب تکیه میکنیم که هر وجودی رابط و غیر مستقل است و متقوم هست به وجود علتش. فالوجودات الامکانیه کائنت ما کانت روابط به نسبت الى وجود الواجب. هر موجودی در هر مرتبه از وجود، شریفترین مرتبه، کاملترین مرتبه وجودم که باشه، خودش چی نیست، هستیش از واجبه و استقلالش به اوست. غیر مستقلت من محاطتون له به معنا مالیس به خارج. خدای متعال بر وجود او احاطه دارد و او قائم به واجب است، یعنی از این که هیچ استقلالی از خودش نداره و خارج از حیطه وجود واجبی نیست. فما فی الوجود الا ذات واحده مستقله، ما در عالم هستی موجودی که مستقل باشه و رابط و تعلق نباشد فقط یک موجود داری. ذات واحده مستقله بهی تتقوم هذه الروابط و تستقل. اگر استقلالی به چیزی نسبت میدیم، تقومی به چیزی نسبت میدیم، قوامی برای چیزی قائل هستیم، همه اینها در سایه اوست، وگرنه هیچی از خودش قوامی نداره. فالذوات و ما لها من الصفات و الافعال افعال له، این همون معنای فعل بودن، همون رابط بودن است، تعلق بودن است. همه چیز چون عین الربط به الله هستند، پس همه چیز افعال او هستند. پس در عالم نیست جز خدا و افعالش. فهو تعالی فاعل قریب لکل فعل. البته این قریب معناش یک قریب نسبی است، یعنی نسبت به اونی که اون در اون برهان سابق اثبات میشد، این قرب بیشتری دارد. والا این نفی فاعل مباشر و مع الواسطه را نمی کنند. در بیان بعدشون خواهد اومد که به هر حال ما فاعل های طولی قائل هستیم، موجودات اون وسائط هم را فاعل می دونیم، اما اون فاعلی که از خودش هستی می بخشد فقط خداست. اونهای دیگه در واقع میشن مجاری فیض، فاعلیتشون به معنای اعداد به یک معنای عامی است که قبلا اشاره کرده بودیم. فاعلیت همه اشیاء دیگه میشه مجرا شدنشون برای فیض الهی، وگرنه فیض وجود فقط از خدا تحقق پیدا میکنه، هیچ وجود دیگری از خودش چیزی ندارد که ببخشه. از این جهت میگیم فاعل قریب. فهو تعالی فاعل قریب لکل فعل و لفاعله. و اما الاستقلال المتراءى من کل علت امکانیت، این که ما برای علل امکانی یک استقلالی میبینیم، من برای خودم یه استقلالی میبینم، میگم من این کار را میکنم هر که بخواد یا نخواد، و شاید تو ذهن من بیاد که خدا هم بخواد و نخواد من این کار را میکنم. این استقلالی که ما خیال میکنیم موجودات دارن، این استقلال مال خودشون نیست، این هم استقلال واجبی است که در این ظهور پیدا کرده، ولی این خودش چیزی نداره. و اما الاستقلال المتراءى من کل علت امکانیت به نسبت الى معلولها، فهو الاستقلال الواجبی الذي لا استقلال له دون الحقیقه، لا استقلال دونه بالحقیقه، غیر از او استقلالی نیست. این استقلال وهمی است، ما خیال میکنیم خودمون مستقلیم و از خودمون کاری انجام میدیم و هیچ ربطی به خواست خدا نداره، اینجوری نیست. ولا منافات بین کونه تعالی فاعلا قریبا کما یفیده هذا البرهان و بین کونه فاعلا بعیدا. حالا یک کسی اشکال میکنه، میگه شما دو تا برهان برای یه مطلب اقامه کردی که با هم دیگه اینها نمیخونن. در اون برهان اثبات کردید که خدا فاعل بعید است، در این برهان اثبات میکنید که فاعل قریب است. پس این دو تا برهان با هم نمیخونه، یک شباهت حذف کنید. میفرمان نه، این قرب و بعدی که میگیم با هم تفاوت نداره. اون از اون جهت است که حتی اگر کسی استقلالی فرض کند برای وسائط، باز هم به عنوان فاعل بعید خدا فاعلیتش ثابت میشه. اینجا نظر دقیق تری است، میگیم نه، اون استقلالی هم که خیال میکنن بعضی، اون وجود نداره. پس اون برهان اثبات میکند فاعلیت را به یک معنای عامتری، حقیقتش رو درست روشن نمی‌کنه که آیا واقعا وسائط یه نوع استقلالی دارند یا ندارند. نفی نمی‌کنه، می‌سازد به این که وسائط هم یه نوع استقلالی داشته باشند. اما این برهان مطلقا ریشه استقلال را از هر فاعلی غیر از خدای متعال می‌زنه، از این جهت است که او را فاعل قریب حساب می‌کنیم، والا این معناش نفی وسائط و تأثیر وسائط نیست. ولا منافات بین کونی تعالی فاعلا قریبا کما یفید و هذا البرهان و بین کونی فاعلا بعیدا کما یفید البرهان السابق المبنی و علا ترتب العلل و کون علت علت شی علتا لذالک شی. قوام برهان، اون برهان به این کبرای آخری بود که علت و علت شی علتا لذالک شی. در اینجا علیت حقیقی اصلا از غیر واجب نفی میشه. این دو تا با هم منافات ندارد. چرا؟ فان لزوم البعد مقتضى اعتبار نفسیه لوجود ماهیات العلل و المعلولات. اونجا که گفتیم پس لااقل خدا واجب فاعل بعید است، به این لحاظ هست که یک نوع نفسیتی و یک نوع استقلالی برای این وسائط قائل بشی. مقتضى اعتبار نفسیه لوجود ماهیات العلل و المعلولات الا ما یفیده نظر البدوی. هنوز قبل از اینکه این مسئله تحقیق بشه، نظر ابتدایی، همون نظری که سایر فلاسفه داشتن، همین را اقتضا میکرد که ولو این که وسائط نفسیتی داشته باشن، استقلالی داشته باشن، دست کم علیت العلک واجب دارد. اما با بحث و دقت بیشتر معلوم شد که وسائط هم نفسیت ندارن، پس به طریق اولا ثابت میشه، نه اینکه نفی کند اون را. مثل اینه که ما اول یه مطلبی رو ثابت کنیم با تسلم یک اصل مشکوکی، بگیم حتی اگر اینجورم باشه مطلب ثابته، بعد بگیم نه اینجورم نیست و معنای اونی که هست چیز دقیق تری است. ول قرب هو الذی یفیده النظر الدقیق، اما این قربی که گفتیم با دقت بیشتر ثابت می شود، پس منافات با اون نداره. و من الواضح ان لا تدافع بین استناد الفعل الى الفاعل الواجب بالذات و الفاعل الذي هو موضوعه. این در واقع نفی قول اشاعره هست. تا به حال قول نفی قول معتزله بود، اثبات میکردیم ما استناد فعل را به واجب، معتزله اینه نفی میکردن از اون چه ظاهر کلماتشون بود. حالا میخوایم بگیم معنای این که به واجب استناد میدیم معناش این نیست که پس فاعل های دیگه هیچ کارن، نه اینها هم هستند. پس هم اون فاعل از هم اینها و این بین این دوتا تدافعی نیست. امر بین الامرین را اینجوری تفسیر میکنه. و من الواضح ان لا تدافع بین استناد الفعل الى الفاعل الواجب بالذات و الفاعل الذي هو موضوعه. اون فاعلی که مجرای این فیض هست و فعل از دست او، فیض از دست او صادر میشود و موضوع این فعل هست، نسبتش به این موضوع هم غلط نیست. کل انسان مثلا چرا با هم تدافع نداره؟ فان الفاعلیت طولیتون، اونجایی تدافع دارد دو تا فاعل برای یک فعل که در عرض هم باشند، یا این فاعل باید این کار را انجام بده یا اون فاعل. اینجا اگر بگیم هر دو انجام میدن، لازمش اینه که معلول دو تا علت مستقل در عرض هم داشته باشه، این محاله. اما اگر فعل را به دو تا فاعل در طول هم نسبت دادیم، این تدافعی بینشون نیست. فن الفاعلیت طولیتون لا ارزیتون، پس به هر حال دو تا فاعل اثبات شد و طبعا از این نظر که فاعل طولیست باز واجب میشه فاعل بعید، اما این فاعل بعید غیر از اون فاعل بعیده. اون قربی که اونجا اثبات شد منافات با این فاعل های طولی نداره. اون قربی که اثبات شد یعنی معطی وجود فقط خداست. این بعدی که اینجا اثبات میشه، طولیتی که اثبات میشه، به لحاظ مجاری هست. یه وقت فعل بدون وساطت یک مجرایی تحقق پیدا میکنه ولو اینکه وجود از واجبه، هیچ واسطه ای هم نداره. یه وقت هست نه، همون وجودی که از واجبه و اوست که اعطای وجود میکنه، اما از یک مجرایی اعطا میکند، پس یک بعدی از این نظر پیدا میکنه، یه نوع طولیتی به لحاظ مجاری و اون فایل های موعد و وسائل باز ثابت میشه. دیگه اول مطلب اینجا ختم شد. صلی الله علیه و آله.